أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نهمین جلسه تمسک به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدثه. عرض شد که در اطلاق مقامی که واردش شدیم دو نحوه بحث مطرح است. تحلیل متأخرین عمدتا تمسک به اطلاق مقامی رو به دو قسم به اصلاح کشونده. یک وقت اطلاق مقامی در یک دلیل خاص که گفتیم به نظر میرسه که مشکلی نداشت، جز یک نکته که شارع مقدس وظیفه ای ندارد در یک دلیل خاص همه مطالب را بگوید، لذا اون مطالبی که از ائمه صلوات الله علیهم اجمعین در پی سؤال سائلین مطرح میشد و سؤالشون خاص بود نمیتوانستیم اطمینان کنیم و احراز کنیم که جواب امام الزاماً در مقام بیان هست و اطلاق مقامی درش تمام باشه، اگر نه در کلیاتی که بیان میشد تمام بود. در نحوه دوم از اطلاق مقامی، یعنی ما این اطلاق مقامی رو در تمام ادله و در دوران بیان احکام توسط ائمه دو سه قرنی که حدوداً اینها در مقام بیان بودن، یعنی میتوانستن بگن و دسترسی داشتن، چه در زمان حضور حدود 245 سال و چه در زمان غیبت صغرا اگه اضافه کنیم حدود 300 سال مجموعا بشود، اگر مجموع اینها ما هیچ اثری نیافتیم از بیان ایشون در رابطه ایم و یک مطلبی گفته شد و قیدی مطرح نشد، خب قاعدتا بتوانیم برای مسائل مستحدث هم استفاده کنیم، وگرنه اگه قرار بود جریان پیدا نکنه این اطلاقات میبایست اشارهی میکردن. به ویژه اینکه در طول حدود 300 سال اگه حساب بکنیم تحولاتی رخ داد، هرچند تحولات اندک بود، مسائل مستحدث رایج و فراوان و جاری نبود، ولی بالاخره یعنی مثل الان جاری نبود، وگرنه هستش که بود، اینقدر جریان وسیعی نداشت، سرعت نداشت، ولی بود به هر حال دیگه. خب ائمه نکته اشاره نفرمودن، از مجموع این میتوانیم اطلاق مقامی استفاده کنیم و اون الفاظی را که استعمال میشد در کلمات اون بزرگواران، البته نه خود لفظ، منظور خود حکم، تعبیر لفظ درست نبود چون بحث ما اطلاق لفظی نیست، حکمی که مطلقاتی که بیان میشد و اگر غرض دیگه ای در کار بود به نحوی میبایست بیان کنن و وقتی ندیدیم میگیم پس نیست. منتهای این اطلاق مقامی گفتیم یه چند نکته میخواد. نکته اول نیاز به چند نکته داره. نکته اول این است که ائمه صلوات الله علیهم اجمعین امکان تعرض این بزرگواران نسبت به مصادیق جدید درشون وجود داشته باشه، یعنی عرفاً بتوانند که عرض کنم به حضور شما که من اصخایی میکنم این امر دوم بود. امر اول این بود که اینها بتوانند، بله، امر حالا از ما دوم و سوم عرض بکنم، بعد اول بهش برمیگردم چون اول باش کار دارم. دوم این بود که طبق ترتیبی که بیان شد امکان تعرض معصومین مصادیق جدید را برایشون وجود داشت، امکان بیان احکام اونها عرفاً امکان داشته باشه، لذا اگر شرایط تغییری داشتن که امکان گفتن براشون نبود، یا انقدر این مصادیق جدید بعید و ذهن بودن که گفتن اونها مؤسه وحن دین میشد یا تمسخر نسبت به نعوذ بالله مقام شامخ اینها میشد، طبیعتاً اینها وظیفه گفتن نداشتن، پس ممکنه دیدگاهشون نسبت به مصادیق جدید دیدگاه خاصی بوده یا حتی منفی بوده نسبت به اون اطلاقات و موضع داشتن، موقف داشتن، ولی به دلیل اینکه تعرضشون امکان نداشت متعرض شدن اینها رو، یا اینکه خیلی وهن به حساب میاد به خاطر احتمال بعیدشون وهن به حساب میاد، نگفته باشن. اگه اینجوری باشه مشکل میشه، نمیتونیم، یعنی اونها میبایست بگویند در صورتی که طبیعی بود گفتنش، ولی وقتی طبیعی نیست یا به خاطر عدم امکان یا به خاطر مثلا فرض کنیم که مسائل جانبی، این دیگه توقعی نیست که اونها بگویند. حتی اگر موضع خاصی داشته باشن نمیگن، نه چرا ادنش بگن دیگه، الزامی که ندارن بگن. این امر دوم بود. این امر دوم خوب امر مهمی است که باید حتما فراهم باشه. اگر ما تشکیک کردیم به اینکه همچی چیزی نبود، این نمیتونیم توقع داشتیم اینها بگن. ولی ما در اگر یادتون باشه ما در بحث امکان اطلاق لفظی اشاره کردیم که ائمه به نحوی میتوانستن منتقل بکنن. تقریبا ما در استقرایی که شده موردی سراغ نداریم، مگر اینکه خود امام زمان بیاد بعدن به ما بگوید، ولی موردی سراغ نداریم که ائمه صلوات الله علیهم اجمعین مد نظرشون چیزی بوده با شرایط مختلف با این همه نگفته باشن. یعنی تحولات زیاد بود، گاهی دستشون باز بود میگفتن، گاهی شرایط اجتماع عوض میشد زبانشون باز میشد، یک امام زبانش بسته بود امام دوم زبانش باز میشد، گاه اصحاب خاصی احاطه میکردند ائمه را و اون اصحاب به نحوی مطالب رو منتقل میکردند. شاهدش این است که ما داریم مواردی که خیلی مباحث سنگینی بود، مباحث عرض کنم عام الفهم نبود، یا تعبیری بکنیم بگیم فهمش عمومی نبود، قابل درک نبود، ولی ائمه میگفتن، به خواصشون میگفتن، اون خواص هم به نحوی با منتقل کردن. معارف بلندی در توحید، در جایگاه ائمه به خصوص صلوات الله علیهم اجمعین، در معاد نقل شده که مرحوم آقای طباطبایی مکرر ما شنیدیم از بزرگانی که شاگردان ایشان بودن، که ایشون فرمود که تو همین حوزه قم من نمیتوانم مباحث معاد را خوب باز کنم، تقیه میکنم تا این حد. الانش هنوز زمینه نیست. خب این مباحث معاد از کجا؟ از روایات. یعنی این روایات نمیشه، کما اینکه ایشون روایات توحیدی یا روایات حجت و مواردی از این قبیل رو بعضن عمدتا توحیدی رو وقتی تعلیق زدن بر بهار خوب سرصدا شد، مانع ایشون شدن و اجازه داده نشد به ایشون، این فضا به ایشون اجازه داده همین داخل حوزه که ایشون این تعلیقاتشون رو ادامه بدن. خب اینا شرایط اینجوری تو این اوضاع با این همه ائمه روایاتشون رو بیان کردن، روایات رو گفتن، به خیلی از این رواتی هم که موارد خاص رو میگفتن سفارش میکردن که نباید بگید، هر جا افراد زی صلاح ندیدید نگید. اینها هم بعضن شاید تخلف هم میکردن، میگفتن ظرفیتش نداشتن که نگهداری کنن، یا به هر دلیلی وظیفه میدونستن که مطرح کنن. و در طول تاریخ هم خصوصا اون اوائل که نگاه های خاصی وجود داشت آسیب هم دیدن. عده‌ای از این روات ما در طول تاریخ داریم دیگه، نقل شده که عده‌ای از اون روات، حالا جدایی از این که مثلا از ضعاف نقل میکردن یا از هرچه، ولی تو اون بخش که محل بحث ما نیست، به خاطر همین محتواهای غیر قابل فهم برای عموم متهم میشدن اتهام غلو. بعضن به خاطر همین روایات باطنی بود که بعضی از روایات به طور خاص از امام معصوم سلام الله علیه دریافت کرده بودن، اون عبارت معروف امام من یحتمل مثل ما یحتمل و زریح یا زریح، عرض کنم بزرگ شما که وجود داره دیگه، و هشام ابن سالم، هشام ابن حکم، اینها با تفاوت مراتبی که داشتن. هشام ابن سالم داره در روایت نقل شده که یطیر ولا یسقط، در رابطه با هشام ابن حکم داره یطیر و یسقط، گاهی زمین میخوره حریف نمیشه. ما باید حواشی داشته باشیم، مواظبت کنیم ازش، بهش مطالب یاد بدیم، تزریق کنیم بهش که زمین نخوره، در مباحثات کم نیاره، ولی هشام ابن سالم نه مشکلی نداره. خب اینا همین تفاوتایی بود دیگه. خب اینا عرض کنم به حضور شما که به هر حال من از بحث دور نشیم، نشون میداد که ائمه صلوات الله علیهم اجمعین بلندترین معارف رو که در ظرفیت پذیرش بشر بود هم ازش دریغ نمی کردن، می گفتن احیانا، و از طرف دیگر مطالب تقیعی چه در فروع کم نداشتیم، چه در اصول آنها هم داشتیم، مطرح میکردن نحوه استنباط، مسئله قیاس و اینها. بالاخره ائمه موقف منفی اگر نسبت به قضیه داشتن و یک ذهنیت عمومی عکس العمل نشون میدادن و اونو منتقل میکردن. این که بیاییم بگیم که مصادیق جدید مثلا تقیعی بوده به هیچ وجه، اینها میخواستن بگن، هم اگر میخواستن بگن به خاطر تقیه سنگی نمیتونستن بگن، این واقعش این قابل پذیرش نیست. یک امام نمیتونه بگه، امام بعدی چی؟ به یک راوی نمیتونه بگه، به راوی دیگر چه؟ بالاخره میشه، این راه پیدا میشه. البته یک اون نقطه جدی سوال این است که خب ممکنه اینا میگفتن قابل باور نمیشد و مورد توسخ قرار میگرفت، اونم اشاره کردیم. راه داشت، راهش این بود که بگن آقا مثلا در آینده چیزایی میاد، به یک نحو اشاره میکردن، ولو اسم رمز ارز برده نمیشد، ولو اسم نمیدونم فرض هم به اینکه هواپیما برده نمیشد، ولی به یک شکلی میشد اون رو مطرح کرد. 300 سال بگن مسافر یا قصر، اما هیچ اشاره ای نکنن که مسافر یا قصر ممکنه شیوه های مسافرت تغییر پیدا بکنن. خب این آدم میتونه خاطر جمع بشه دیگه، از جهت یعنی صغرویان خیالمون جمع میشه، وگرنه به لحاظ کمروی حرف درستی است که اگر امکان بیان عقلا یا عرفا برای امام نبود، از کنم بزرگ شما که این اطلاق مقامی درست نمیشه. امر سوم هم اون نقطه‌ای بود که جلسه آخر جلسه گذشته مطرح کردیم که متعلق بر چند چیز: خلود شریعت در گیر شدن شیعه به زمان غیبت، و علم ائمه صلوات الله علیهم اجمعین که شیعه در این ایام برخورد می کنند در زمان غیبت به مصادیق جدید و نیاز دارند، و اینکه باید نسبت به اینها حکمی داشته باشند و متحیر نمانند. این هم یک نکته است که حرف درستی است و مقدمه درستی است، و اتفاقا نظر کبروی که درسته، هیچ نظر صغروی هم واقعیت داره دیگه، به هر حال واقعش این هست. بنابراین این برای اطلاق مقامی خوبه، یعنی این شرط خوبی است و مهمی است، و اتفاقا صغراش هم الان محقق، هیچ اشکالی بهش وارد نیست که همچه اتفاقی افتاده میفته و ائمه هم میدانستن. خب به هر حال ما راجع به علم ائمه بحث نمی کنیم، تأملاتی که وجود داره به لحاظ کلامی، ولی اینقدر مسلمه که ائمه میدانستن زمان غیبت دیگه، میدانستن و در روایات مکرر اشاره شده که اون آخرین حجت، نام، ویژگی ها، شخصیت، نام پدر، نام مادر، و اینکه مدتی ایشون دچار غیبت میشوند به خاطر شرایط و مردم دسترسیشون به ایشون به عنوان یک حجت خدا قطع میشه و نیاز دارن به اینکه مشکلاتشون رو به شکلی برطرف کنند و با کلیاتی یا اطلاقاتی یا عموماتی حل بکنن، اینا همه مد نظرشون بود. و در این حال اگر هیچ اشاره‌ای نکردند که آقا مصادیق جدید حکمش متفاوت هست، خب از اینجا ما نتیجه میگیریم، پس بنابراین حکم همونی است که در اطلاقات هست مال زمان اون ایام. خب این هم عرض کنم بزرگ شما که این مقدمه دوم، سوم، مقدمه چهارم هنوز نگفتیم، اما قبل از اینکه مقدمه چهارم رو بگیم به اون امر اول برگردیم، چون یه تأملی در موردش هست، اون رو خورده تأملش رو مطرح کنیم. امر اول این بود که ما وقتی میتونیم سراغ اطلاق مقامی بریم که اطلاق لفظی نداشته باشیم، دست ما از اطلاق لفظی کوتاه باشد، چون اگر در اطلاق لفظی مطلب داشته باشیم، بیان و توضیح داشته باشیم، دیگه نوبت به اطلاق مقامی نخواهد رسید. این یک نکته است که در امر اول اشاره شد، واضح هم هست دیگه، اطلاق مقامی از سکوت نگفتن میخواهد استفاده کند از این ظرفیت و اطلاق درست بشه، یعنی مقومش سکوت است و نگفتن در جایی که مولا قرص دارد در مقام بیان هست. اما وقتی که اطلاق لفظی شامل بشود دیگه سکوت نکرده است، مطلب رو روشن کرده، پس مجالی به اطلاق مقامی نمیرسد، نه اینکه ما نیازی به اون نداریم، مثلا مجال برای اطلاق مقامی باقی نخواهد ماند. خب این مقدمه رو چه کنیم؟ عرض کنم حضور شما که این مقدمه در جای خودش درسته، کبراش درسته، منتها اشکال صغروی داره این مقدمه. اشکال صغرویش این است که ما مشکلی در استفاده از اطلاق لفظی نداریم. که شما اگه نمیگید که وقتی میریم سراغ اطلاق مقامی که مشکل داشته باشیم در اطلاق لفظی، خب ما مشکلی در اطلاقهای لفظی نداریم. وقتی مشکلی در اطلاقهای لفظی نداریم دیگه چرا بریم سراغ اطلاق مقامی؟ پس صغرویان این اشکال مطرح شده با توجه به اینکه نسبت به اطلاقات لفظی مناقشاتی شده بود. مناقشات عمدتا پاسخ داده شد. وقتی که پاسخ داده شد، حالا یا کلش یا برخی، به هر حال دیگه اطلاق سر جای خودش هست و کارایشو خواهد داشت. با توجه به این نکته دیگه، پس بنابراین دیگه خود به خود زیرا به تمسک به اطلاق مقامی زده میشه. این اشکالی مطرح شد، ولی واقعش این است که این اشکال به نظر میرسه که تمام نیست. ما به هر حال اولا تأمل داشتیم، نسبت به یک اشکال گفتیم که نتونستیم 100% خیالمون رو راحت کنیم. اشکال چهارمی بود که شده بود به اطلاق لفظی. اون اشکال چی بود؟ عبارت از این بود که سائل گاهی سوالی مطرح میکند و امام هم ناظر به اون سوال پاسخ میدهد. چون به ذهن سائل مصداقهای جدیدی نمیرسد، بنابراین و امام هم کلی در جواب مطلبی نمیفرمایند، در این گونه موارد لااقل ما نمیتوانیم از اطلاق لفظی استفاده کنیم، چون در مقام بیان بودن دچار مشکل میشه. عرض کنم به حضور شما که این محدود میشه، خود اطلاق میره به اون سمت و در واقع به یک نحو همون انصراف شکل میگیره. یکی از وجوه انصراف بود، یعنی در واقع اون وجه چهارم، اشکال چهارم که انصراف بود با این تقریب. خب در این گونه موارد ما لااقل در این گونه موارد نیاز به اطلاق مقامی داریم. این یک مطلب. پس بنابراین جواب به اشکال صغروی چی میدیم؟ میگیم که اینکه گفتید ما نیازی نداریم، خیر، مواردی وجود دارد که ما نیاز به اطلاق مقامی داریم. چرا؟ چون اطلاق لفظی دچار مشکل هست. این یه مورد. مورد دیگر، جاهایی که امکان اطلاق لفظی وجود نداشته باشه. طبق نظر مشهور، حالا یا هرچه مشهور یا غیر مشهور، که مشهور البته، اشکال مشهوره که آخوندم تایید کرده، همراهی کرده در کفایه، امکان قصد امتثال امر نیست. در لفظ امکان اطلاق نسبت به قصد امتثال امر نیست. چرا؟ چون تقیید به قصد امتثال نمیشه. تقیید به قصد امتثال امر نمیشه، اطلاق هم نسبت به او صورت نمیگیره. این لااقل یا مثل قصد وجه یا مواردی از این قبیل. خب کما اینکه یادتون هست در کفایه که مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه به اطلاق مقامی تمسک میکنه و در رابطه با قصد وجه و اینها میگه قصد وجه معتبر نیست. چرا؟ چون مبتلا به مردم است و مردم هم متوجه نمیشن اگه شارع نگه. یعنی نماز که مبتلا بهش از اون قصد وجه، از اون چیزیست که اگه شارع نگه مردم متوجه نمیشن. پس بنابراین هرچی گشتیم پیدا نکردیم. تو لفظم که نمیتونه بگه و مشکل داره، استحاله داره به اصطلاح، ولذا در اطلاق مقامی که تأملی میکنیم میبینیم مثلا از اون استفاده میکنیم، از اون ظرفیت استفاده میکنیم. پس جاهایی هست که ما نیاز به اطلاق مقامی داریم و این جور موارد محقق اطلاق مقامی است. این اشکال که بیم بگیم که نیازی به اطلاق مقامی نداریم، مجالی برای اطلاق مقامی باقی نمیماند، این اشکال اشکال درستی نسبت به حداقل برخی موارد نیست. یعنی ظرفیت اطلاق مقامی رو باید نگهش داشته باشیم. در این جور مواردی که اطلاق لفظی نمیشه ازش استفاده کرد، از اطلاق مقامی استفاده کنیم و مشکل رو حل کنیم. این اشکالی بود که مقدمه اولی بود که این اشکالش هم مطرح بود. خب سه تا مقدمه بود، اما مقدمه چهارم که واردش نشده بود، مقدمه چهارم این است که عرض کنم حضور شما که امام مصادیق جدید رو اشاره نکرده باشه. خب در مباحث گذشته در اشکالات در مقدمات سگانه گفتیم به اینکه اطلاق لفظی نشود میریم سراغ اطلاق مقامی، امکان تعرض معصوم وجود داشته باشه نسبت به این همون نگفته باشه، احراز کنیم ایشون در مقام بیان است نسبت به این مصادیق مستحدث، اینا رو ازش عبور کردیم. و چهارم این است که امام حکم این مصادیق رو نگفته باشه. شما وقتی میتوانید اطلاق مقامی یعنی همین، یعنی امام در مقام بیان یه مقصودی هست، غرض هست بر اساس همون مقدمات جای خودش ثابت که غرضش رو باید حتما بیان بکنه وگرنه اخلال کرده به غرض، و اونها رو نگه، در مقام بیان باشه و نگه. خب علاقی گفته باشه چی؟ شما وقتی میتوانید سراغ اطلاق مقامی بدید که محرز بشود که خداوند ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، خداوند به زبان ائمه اینها این مصادیق جدید رو به خصوص دست نذاشته باشه. چه میدونید شاید به خواص گفته باشه که آقا یه چیزی میاد به نام الکتریسیته، یه چیزی میاد به نام آب مقطر، یه چیزی میاد به نام رمز ارز در قرار داد، و همینطور یه هواپیمایی میاد که مسافرین رو با این سرعت جا به جا میکنه، اینا رو هم ممکنه گفته باشه. خب یه خونه مثلا مصنوعی میاد که فلان است و از این قبیل گفته باشد، ولو به افراد خواصی که اعتماد و اعتقادی به ائمه دارند ولو نفهمند. یعنی امام ممکنه گفته باشد آقای زراره، آقای محمد بن مسلم، آقای معاویه بن بره، شما بیدید به شما چیزی بگم، آقای عبان بیدید شما چیزی بگم، دیگران نمیفهمند ولی به شما بگم، شما که من اعتماد دارید بیایید که یه چیزی هست به نام رمز ارز، نمیفهمید شما چی، اگرم تو اونجا که قابل فهم است برای اونها توضیح بدهد، اونجا که قابل فهم هم نیست بگه شما نمیفهمید ولی همچی چیزی میاد. این مشمول عفو بالعقود نمیشه ها، درست قرآن گفته یا الذین آمنوا عفو بالعقود، ولی این عقدها نه ها، اینا نه. از کجا معلوم بگه نگفته باشه؟ پس بنابراین ما اطلاق مقامی وقتی میتونیم استفاده کنیم، احراز کنیم، بهش اتکیه کنیم و بر اساس اون حکم شارع رو برداشت کنیم و اطلاقی که بیان کرده است در کلماتشون رو توسعه بدیم به مصادیق جدید. در چه صورتی؟ در صورتی است که امام معصوم موارد خاص رو نگفته باشه. خب ما گشتیم پیدا نکردیم، اینها امور غریبی بود. میگه نه، این که شما میاید میگید معلوم نیست. اولا استدلال عرض بکنم تا بعد اشکالش رو بگم، شاید خود عجله کردم من بعد اشکال گفتم. مقدمه اینه، میگه این در فرضی ما میتوانیم تمسک کنیم به اطلاق مقامی که این مطلب چهارم باید حل بشه، امام علیه السلام حکم مصادیق جدیده رو به خصوص نگفته باشد. خب این مشکلی است. از کجا گفته؟ از کجا بدونیم گفته؟ شاید معذرت میخوام، از کجا بدونیم که نگفته؟ ممکنه گفته باشه. اگه گفته باشه چی؟ میگه نه، اگه گفته باشه خیلی روشن واضحه که نمیتوان به اطلاق مقامی تمسک کرد. خب آمده گفته باشه، مستدل میگه که نه نگفته، چون اگر میگفت به ما میرسید، ما اخبار رو زیر رو کردیم در دسترس ماست و به این نرسیدیم. حالا این چرا میگید حتما به ما میرسه؟ چون دوایی برای نقل اینها زیاد بود. امر عجیب دوایی براش زیاده، امر روشن دوایی برای نقلش نیست. یا حکمش روشن بود، یا موضوعش روشن بود، خیلی ضرورتی دیده نمیشد، یا اینکه احکام ائمه و بیان ائمه و عرض کنم بزرگ شما که نظر و دیدگاه ائمه متفاوت نبود با نظر و دیدگاهی که رایج بود از طریق حکام و اهل تسنن و علمای اونها رایج بود، یکی بود نماز ظهر چهار رکعته، اول نماز ظهر با خون، بعد نماز عصر خون، نماز ظهر با زوال شمس واجب میشه، نماز عصر هم مثلا بعد از او واجب میشه. این چیزی گفتنی نبود. سنی هم همین نمیگن، شیعه همین نمیگن، دایی برای نقلش نیست. اما اگر امام یه حرف عجیبی بزنه، یه حرف مستغربی بزنه، مصداقی واضح کند که اون وقت نبود، دایی برای نقلش خیلی زیاد هست. این راستی خبرداری، یه چیزی از امام شنیدم که خیلی عجیبه، خودم هم خوب نفهمیدم، یا فهمیدم مثلا ولی الان تصورش خیلی برای من راحت نیست. چجور میشه که با یه تیکه آهن سوار بشن اونم 500 نفر 600 نفر 700 نفر سوار بشن برن با سرعت برن اونجا؟ جای به جا بشن، بعدم بیاد پایین ها و به ما و اینا و مثلا این حرفایی که الان برای ما خیلی تصورش ساده است، اما برای قدیمیات ساده نبود. خب بنابراین اگر تکیه حرف اینه، اگر این موارد رو پس باید نکه خلا، اگر هم گفته بود دوایی برای نقلش زیاد بود، و چون میخوایم اینجوری نتیجه بگیریم قیاس استثنایی، اگر بود گفته میشد، و چون و اگر بود گفته میشد و برای ما نقل میشد، یعنی به ما میرسید، و چون به ما نرسید ما اصلا موردی نداریم که ائمه راجع به مسائل مستحدث مطلبی گفته باشند، از این کشف میکنیم پس نبود، با توجه به اون مقدمه که دوایی برای نقل اینها فراوان وجود داره. خب پس بنابراین نتیجه میگیریم که نگفتن ائمه، نگفتن یعنی اینکه از همون اطلاقات شما استفاده کن، بهره ببر، خیالت جمع باشه، هیچ مشکلی نخواهی داشت. این مقدمه و امر چهارمی که لازم هست و به این شکل خواستم بگن هست، وجود داره محقق. من دو نسبت به این امر چهارم اشکال شده. اشکالش این است که ممکنه ائمه برای خواص گفته باشن و چون خیلی خصوصی بوده و اینها اینو نقل نکرده باشن، یا به خاطر اتفاقاتی که موانعی که اتفاق افتاد، حالا میگن آتش سوزی بود نبود هرچه، یا گم شدن هایی که صورت گرفته، بعضی از کتب گم شده، بعضی از اخبار به ما نرسیده، لابلای همون اخبار از دستمون رفت. خصوصا اینکه ممکنه از این طرف اینجوری بگیم چون چیز جدیدی نبود، یعنی چیز اون وقت مبتلا بهی نبود، و بعدن میخواست تحقق پیدا کنه، خیلی ممکنه این آقایان راویان دایی برای نقلش نداشتن. در مقابل اون چه که گفته میشد که چون امر غریبی بود و امر عجیبی بود و جلب توجه میکرد، به خاطر این جلب توجه کردن زمینه برای نقلش فراهم بود، در مقابل این اینجوری بگیم نه، اتفاقا برعکس، چون امر عجیبی بود و افراد هم خیلی زمینه برای گفتنشون نبود، شاید اگرم نقل میکردن کسی ازشون باور نمیکرد، خیلی انگیزه نداشتن نقل کنن و آرام آرام با عدم نقل این گم شد و از بین رفت و به ما نرسیده. این احتمال وجود داره. با این احتمال مشکل میشه تمسک به اطلاق مقامی در این گونه موارد مشکل میشه. این اشکال جدی است که مطرح شده. بنابراین اطلاق مقامی از دلیل خاص که در یه جاهایی دچار مشکل شد، سوال سائل و انصراف جواب امام به سوال سائل، اطلاق مقامی از مجموع ادله هم دچار این مشکل شد. چه مشکلی؟ مشکل این است که اطلاق مقامی گرفتن از مجموع ادله نیاز است به این که ما همه اخبار به ما رسیده باشد، اما محرز برای ما شده باشد که همه آنچرا که ائمه فرمودند در دسترس ماست و هرچی گشتیم نیافتیم، و این ثابت نیست. این چرا؟ چون ممکنه گفته باشند و از دست رفته باشه. این یه اشکالی که مطرح شده، ولی واقعش این است که این گونه نیست. چطور میشه اصلا خبری به ما نرسه؟ قابل باور نیست که ما هیچ گزارشی نسبت به هیچ موردی نداشته باشیم. ببینید حالا یه بار دو بار اتفاق دو اتفاق افتاده باشه، حالا یه چیزی بگیم آقا خیلی نادر بوده، گوشه‌ای بوده، امام حاشیه‌ای به یک کسی چیزی گفته، اونم یا دایی نداشته، اونم دایی داشته گفته و نفر بعدی دایی نداشته منتقل کنه، و تو این نقل و انتقالات گاهی هم ممکنه اعمال سلیقه شده باشه که چیه این، خیلی چه حرفیه، اما زیاد شده باشه، حالا این یه چیزی ممکنه هم چیزی هم بگه. اما این که بیاییم بگیم ما این همه حوادث مستحدث در پی هست میاد و الان هم دوچارش هستیم و از این بعد هم بیشتر دوچارش خواهیم بود، ائمه صلوات الله علیهم اجمعین همه اینها رو گفته باشن و همه این از دست رفته باشه، واقعا قابل باور نیست. به نظر میرسه این اشکال هم مندفعه، لذا اطلاق مقامی من جمیع الجهات این قابل اخذ هست. ما در مجموع شریعت میتوانیم مطمئن بشیم به اینکه چیزهایی عرض کنم بزرگ شما که احتمال بدیم بوده باشه و از دست رفته باشه واقعا نیست. بنابراین در مجموع به این اطلاق مقامی از مجموع ادله در طول زمان امامت بزرگواران و از وقتی که می توانستن مکاتبتن شفاهن با تقیه بی تقیه مطالبشون رو منتقل کنن و حقایق و معارف دینی رو منتقل بکنن به ما و کلیاتی و راهنمایی های اساسی به ما بدن، بگیم نخیر ممکنه گفته باشن دو از دست رفته باشه دیگه اونا وظیفه ای ندارن، چیکار کنن بنده های خدا؟ بگن، مهم بود بگن و گفتن ولی موانع نرسونده باشه، این خیلی بعیده. لذا به نظر ما اطلاق مقامی از مجموع الجهاد، از مجموع شریعت اطلاق قابل تمسکی است و میتوانیم ما به این نکته تمسک کنیم و از این ظرفیت اطلاق مقامی در مجموع آنچه در شریعت آمده استناد بکنیم و به این مطلقات عمل بکنیم بدون تعارف. و حتی اطلاق ادله از یک دلیل هم قاعدتا باید بشه، لولا همون نکته که ائمه در یک دلیل خصوصا نسبت به اون احکام تعلیمیشون وظیفه‌ای نداشتن، آنچه که ملزم میکنه اونها را که حتما بیان کنند وگر نه اگه نکنن نقض غرض میشود، نسبت به مجموع ادله است. پس ما نسبت به مجموع ادله خیالمون جمعه، وقتی که اطلاقی وجود داشت و چیزی هم گفته نشد میتونیم اشاره نسبت بدیم، نسبت حجت البته بدیم که شارع از همین اطلاقات مقصودش حل مشکل مسائل مستحدثه هم بوده است، با اون مقدماتی که بارها مطرح شد و دیگه تکرار نکنیم. این تا اینجا تمسک به اطلاقات، چه اطلاقات لفظی و چه اطلاقات مقامی. عرض کردیم ما اصلا خیلی مشکلی در اطلاق لفظی نسبت به اکثر موارد نداریم، میتونیم بهش تمسک بکنیم، اون جایی هم که نمیشه سراغ اطلاق مقامی میریم، کما اینکه عرض کردیم بزرگانی از اطلاق مقامی استفاده زیادی کردن چون در اطلاقات لفظی شبهات و تأملاتی دارن. این همه بحث راجع به اطلاق بود، اما راجع به اطلاقات یعنی، اما راجع به عموما، تمسک به عموما چی؟ خب همون تفاوتی که در عمومات و اطلاقات هست، ما شاید بگیم در عمومات مشکلمون از جهاتی کمتر باشه، ما در اطلاقات نیاز به مقدمات حکمت داریم، در عمومات نیاز به مقدمات حکمت نداریم الا علی مبنا که توضیح خواهم داد. خب قبل از این یک مروری بکنیم، به یک مرور نه فقط تکراری بلکه با ارائه مطالب جدید، که اصولا همچنان که در مورد اطلاق هم گفتیم در مورد عموم راحت تر میتونیم بیاییم بگیم لفظی عام وارد شده و قاعدتا شامل مصادیق میشه، این که چجوری شامل مصادیق میشه نیاز به اطلاق داره یا نداره اینا توضیح خواهم داد. عرض کنم به حضور شما که اون اختلاف مبنایی که بین مرحوم نائینی و مشهور وجود داره اون خواهیم گفت، ولی بالاخره ما در عموم مواجه با یک لفظ هستیم که این لفظ میخواهد برای ما تعمیمی ایجاد بکند. لفظی وارد شده مثال همون الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ما گاهی مثال میزدیم تو بحث اطلاق، نه اونجا میبایست به اهل الله البین اینا بیشتر تمسک میکردیم، حالا چون بحثا کلی بود گاهی به عموم هم مثال میزدیم، اما اونجا دیگه بحث خاص عمومات. اطلاقات رو گذاشتیم کنار، اشکالاتش معلوم شد و حل شد یا نشد، علی حال مشخص شد، بحثش حل شد، اما میتونیم به عموم وضعی تمسک کنیم یا نه؟ واقعش این است که ما ابتدا انالا ببینیم اصلا ظرفیت وجود داره یا نه تا بعد به موانع و مناقشات برسیم. همچنان که در مورد اطلاقات ما سریع رد شدیم، گفتیم اطلاقات که شامل میشود یه خود معطلیمون روی موانع و مناقشات بود، اینجا یه خورده روی همون اصل عموم اولی و شمول اولی خود توضیح بدیم، خود معطل بشیم. خب ما مواجهیم با قضایای شرعی به فارسی، گزاره های بیان احکام در شریعت، ما با اینا مواجهیم، متون دینی اهم از قرآن و روایات که از ادات عموم استفاده کرده، مثل همین یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، جمع محلا بلا، یا یه جایی هست مثلا فرض کل داره یا ادوات دیگر عموم داره. خب ما با اینا مواجهیم. سوال این است که شامل مصادیق مستحدث می شود یا نمی شود؟ این اصلا از اول شمول تا بعد ببینیم مشکلاتش. مقدمتا اینو خیلی خلاصه عرض بکنم. اصولا ما با بیانهای شارع که مواجه میشیم، بیانهای شارع و متون شرعی رو چند گونه میابیم. یک سری بیانها تعلیل درشون هست. خب معروف این است که در این بیانها ما دچار مشکل نیستیم در تعمیمش نسبت به مصادیق مستحدث. حالا یک بحث نسبتا جونداری وجود داره که کجاها علت، کجاها حکمت. هم کبروی بحث هست که آیا در مواردی که حکمت وجود داره اونجا هم شبیه علت میشه برخورد کرد یا نه. اون یه بحثی است که کاری باش نداریم، فقط اشاره میکنیم که معمولا مشهور میگویند به اینکه بین علت و حکمت تفاوت قائل بشید. الحکم یدور مدار الاله، و حکم هر جا علت بود حکم میاد اینما دارد، ولی در حکمت این گونه نیست. خب این معروفه، یعنی در این حکم حکمت قضیه این است، ولی اینجور نیست که اگر حالا هر جور گفتن دیگه، هر جا حکمت باشه پس باید اون حکمم باشه، اینجوریه محل بحث. از اون طرف اگر حکمت از بین رفت و حکمت نبود حکمم میره، اینو دیگه راحتتر و قویتر میگن نه نمیره. نه خیر، حکمت ممکنه بره ولی حکمت دیگری یا علتی دخیل باشد که ما بهش دسترسی نداشته باشیم. حالا اون میگم میخوام فقط تیترشو عرض میکنم، واردش نمیشم. علا ای حال از حکمت بگذریم، این بحث کبروی هست که اصولا باید ببینیم که علیت حکم را به دنبال خودش میکشاند یا نه، یعنی حکم دائم مدار علت هست وجودن و عدمن یا خیر، و مسئله حکمت هم این گونه هست یا خیر. این بحث کبرویست. یه بحث دیگه صغروی داریم که اون هم بحث جدیست، تأثیر گذار است برای استنباط احکام، و اون این است که کجاها حکمت است کجاها علت است، یعنی بحث اثباتیست در واقع. ببینیم اون از ادله با اون که از واژه های استفاده شده، لعنه یا لام یا هرچه که بوی علیت میدهد، بعضی جاها حکمت بعضی جاها علت، تفاوتش چیست، قرائن و شواهد چیست، ما رو به کدوم سمت میکشونه. اونم یه بحث صغرویست، کاری با اون نداریم، فقط اشاره میکنیم که این بحث جدیست برای استنباط احکام. اما جدای از این بحث کبروی، بحث صغروی، اگر یک جایی علت بود و علیتش اثبات شد، در مقام اثبات هم هیچ مشکلی نداشتیم. مواردی هست که آیون میگن، مثل اون جمله معروف که حرمت خمر به خاطر لعنه مسکر، انما حرم الله الخمر لاسکاره مثلا. خب این لا من جهت اسمهی یا لا لسمهی، یعنی خدا با مشکله، خدا با واژه خمیمره که خمر هست که مشکل ندارد، که این اسم خیلی مشکل نداره، مشکل اون کاراییشه، کارکردشه که اون اسکار باشه. اگر این باشه خب نتیجه این میشود که هر جای این علت باشد حکمم با او هست. حالا شما بگو خمرهای امروزی آمده با اسمهای متفاوت چیک، عرض کنم به حضور شما که حالا رنگ خاص، طعم خاص، نمیدونم، و محصول مرکب از یه مواد جدیدی که اون زمان نبود، از کیوی مثلا درست کرده باشن یا مواد دیگری که اون زمان نبود، اینها نقشی ندارد، اثری ندارد، مستحدث و مستجد بودن اینها نقشی در اون حکم ندارد. چرا؟ چون حکم دائر مدار علت شد با فرض اینکه همچی چیزی باشد. حالا بحث سغنوی نکنید، فرض این است که اثبات شد که حکم دائر مدار اون علت شده. خب هر وقت حکم بیاد اینم حکم اینم دنبالش میره. عرض کنم حضور شما که بنابراین اگر ما دچار همچی چیزی شدیم، شکی برای فقیه باقی نمیماند که اگر مشکلی بود چیزی امروزی ممکنه اصلا مایع نباشه. بحث نجاست و طهارت نیست، بحث حرمت. بله در نجاست و طهارت ما تفاوت قائل میشیم بین مایع و غیر مایع، اما در بحث حرمت تأملی نیست که ندارن آقایون فقهای ما، چون لأنه مسکر یا لإسکارهی رو تعلیل دیدن، حکم حرمت و دائر مدار اسکار دیدن، لذا اصلا این محل بحث نیست. اینجور قضایا که معلل است و مشتمل بر علت، این اصلا محل بحث نیست، خارجه. ما تو این مسائل دو عمومش تو اطلاقش هیچ مشکلی نداریم. البته بحث سغراوی سر جای خودش هست که ما تأملی بکنیم ببینیم کجا علت است کجا علت نیست. ماء البئر طاهر لا ينجسه شيء لان له ماده، مثالی که مطرح هست که میگن اونجا شما به خاطر ماده داشتن ماء بئر میگیم نجس نمیشه، چون با رگه های زیر زمینی مرتبطه و لذا چون ارتباط این چین داره بهش نگاه آب قلیل معمولی که تو حوض ریختید و کمن به اون نگاه بهش نگاه نکنید که بگید به صرف ملاقات نجس میشه، نه، اون به خاطر همون ارتباط با رگه های آبی زمین اون مثلا مشکلی نخواهد داشت. حالا اگه بتونیم این رو به عنوان علت بدانیم، هر نوع ارتباطی را با یک مخزنی و یک مبدعی اون رو ازش بتونیم استفاده کنیم. عرض میکنم سغرویان محل بحث ممکنه باشه، مثلا فرض آبهایی که قلیلی که جریان داره از بالا میاد جدای از جریانش، که خود جریان هم طبق نظر برخی از فقها خودش عاملی برای عدم انفعاله. نه فرض کنیم که مثل مرحوم علامه باشیم که جریان رو کافی ندونیم، کور بودن رو معتبر بدونیم، ولی اگر مرتبط بود آبی که میاد به برفهایی که آرام آرام از کوه، عرض کنم بزرگ شما که آب میشه، امروز اتفاق افتاد یا نه، منبعهایی که در نظر میگیریم، اگر تازه بازم اشکال داره این تجربه خودش، بگیم این منبعهایی که ماده است برای این آب شیری که در منازل هست طلول جریان داره به منبعی وصله چون ماده داره، بنابراین اینم بگیم مثلا هم چیزی. خب اینها مثلا تو این موارد اگه بتونیم اون استفاده کنیم، یا در خود سفر گفته که روایت داره که میدونید چرا مسافت مثلا 8 فرسخ موجب قصره؟ برای اینکه اذا ذهب بریدن 4 فرسخ و رجع بریدن 4 فرسخ دیگر مجموعا میشه فقط شغل یومه، این سفر یومش را اشغال کرده، یا شغل یومه روزش مشغول شده و درگیر شده. و یا در بعضی روایات داره که چون خسته کننده است این سفر، خب خستگی ملاکه. میگم مشکل سغراوی ما داریم، اما اگر سغرا حل شد و واقعا این تعلیل به عنوان یک علتی که حکم دائر مدار او میچرخد و بر اساس او حکم تغییر میکند بگیم، باید بگیم امروز هواپیمایی که 1 ساعته از اینجا شما را میبرد مشهد مقدس نه روز ما را اشغال کرده است، چون 1 ساعت میره ما اینجاییم ساعت بعد جای دیگه هستیم، و نه اینکه باعث خستگی ما می شود، همون هواپیما هم میشه لمد و استراحت کرد. اگه اینها دائر مدار این باشه حکم، این بالاخره باید ما توصیه بدیم مسائل مستحدث رو وارد بدانیم و ازش استفاده کنیم. مشکل سغراوی در سر جای خودش هست و نمی خواهیم رو اون تکیه کنیم. اما اگر سغراویان مورد پیدا کردیم، عرض کنم به حضور شما که بر اساس اون حکم دائر مدار اونه، احکام به لحاظ سعه و زیق تابع اون تعلیل میشه و بر اساس اون کار احکام صادر میشه. این عرض کنم به حضور شما که لذا اون روایاتی که مشتمل بر تعلیله خیلی مهمه، جایگاه داره و انگیزه هایی هم وجود داشته که در شرایع مرحوم صدوق و دیگرانی که نوشتن انگیزه هایی داشتن برای جهاتی، از جمله همین که معلوم بشه، مشخص بشه که میتونیم ازش از ظرفیتش استفاده کنیم و توسعه بدیم یا تضییق بدیم یا نه. این دسته از احکام میشه گفت که در تمسک به اوماد و حتی اطلاقاتی که محل بحث ما بود این مبتلا به ما نیست. بله، باز هم برای بار چندم تاکید میکنم صغراش محل بحث ممکنه باشه که آیا واقعا این علت هست یا این علت نیست، احکام دائر مدار اینا میچرخه یا نه، اون یه بحث دیگه است. اما لولا بحث صغروی اصل کبراش، اگر چنین چیزی رو پیدا کردیم و برخورد کردیم با چنین احکامی، دیگه ما اصلا بحثی نداریم که بیایم بگیم ما موضوعات مستحدث و مستجد مشمول میشود یا نه. این موضوع جدید، این پودری که امروزه دارن پخش میکنن، شیشه یا غیره، مسکر است یا مسکر نیست؟ مسکر است، خب لعنه مسکر یا حرم الله لاسکارهی. خمر که باش مشکل نداشت، با اسکارش مشکل داشت، حالا یه پودری آمده که بهش خمر گفته نمیشود، بهش میگن شیشه یا هرچه، خب این هم میشه حرام لاسکارهی. اینا محل بحث ما نیست اصلا، اتفاقا اینها کم شاید داشته باشیم اونهایی که محرز مسلمه نقش علیتیه اونها، اگر نه اگر نارد زیاد داشتیم خیلی خوب بود، از این ظرفیت استفاده کردیم میکردیم و دیگه اینقدر دچار مشکل نمیشدیم که آیا از عمومات و اطلاقات میشود استفاده کرد یا نه. این اصلا خیلی روشن، خودش امام در واقع خطو به ما داده و گفته که احکام رو بر اساس این تنظیم کن. تمام. این یک نحوه از گزاره های دینی است که از موضوع بحث ما در واقع خارج. اما اون نوع دوم از گزاره ها که اکثریت گزاره های دینی و قضایای شرعی این گونه است، فارغ از تعلیله، خالی از تعلیله. مثل همین مثلا این تعبیر المسافر و یقصر، خب این تعلیل نداره، این محل بحثه که آیا واقعا میتونیم از عمومش از اطلاقش استفاده کنیم یا نه. این از اون مواردی است که خب بالاخره میاد داخل بحث. و نحوه سوم، اونایی که حالا اینا قضایای حقیقی بود، هر دوی اینها که گفتیم، چه اون معلل ها چه غیر معلل ها قضایای حقیقی بودن که طبق نظر مشهور در قضایای حقیقیه باید مصداقش پیدا بشه، انتباه خود به خود حاصل میشه. لازمم نیست که در اون زمانی که متکلم اون رو ادا میکنه و مطرح میکنه مصداق داشته باشه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، ولو اینکه ممکنه اتفاق بیفته قرنهایی بیش بیاد که من استطاع الیه سبیلا موردش پیدا نشه. خب نحوه سوم دیگر، این دوتا بود. نحوه سوم این است که اصلا قضیه شخصی باشه، اصلا به مخاطب طرف میگه، با اون میگه. حالا شخصی بودنش هم این تعبیر من شاید خورده دقیق نبود، نه، طرف میاد میگه آقا من همچه اتفاق افتاد، مسافرت کردم، امامش میگه تو نماز شکسته بخون، یا حتی فراتر از این میگه اذا سافرت تو فقصر، بهش اینجوری میگه اگر تو عقد کردی پاش بیست وفادار باش، اذا عقدت یا اذا عقدت، مثلا فرض ففه به عقدک، اذا آهدت ففه به عهدک. اینها آیا میشود از این ظرفیت استفاده کرد برای امروزه یا نه؟ این هم به نظر میرسه که حالا این حقیقیه یا قضیه خارجی است، هرچه هست اینم جای تأمل در جای خودش داره. عرض کنم حضور شما که به نظر میرسه که این هم مشکلی نداره، میشه ازش استفاده کرد، یعنی میتونه استفاده کرد، این میشه داخل بحث ما بیاد، به ویژه بر اساس قاعده اشتراک در احکام که در جای خودش مطرح شده. اینها نمونه هایی از قضایی هست که برخی محل بحث نیست، برخی محل بحث تکمیلی هست برای جلسه بعد انشاءالله.